أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين عرض السلام و عصر بخير دارم خدمت همه برادران و خواهران عزیز مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. بله، در این فراز از روایت بودیم یا هشام، من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنما عان على هدم عقله. این فراز رو توضیح دادیم، فقط قرار شد در مورد در واقع فضول کلام صحبت کنیم. حالا چون این انتهای فراز هم هست، این یا هشام کیف یزکو عند الله عملک، اینم کامل یه بار بخونمش و بعد در مورد صمت یا سکوت روایاتی رو برای شما بخونم ان شاء الله و از این فراز عبور کنیم. یکی هست، پس توجه کنید راه‌های نابودی عقل رو امام کاظم علیه السلام دارن به هشام میگن. اگه میخوای عقلتو نابود کنی، سه چیز رو بر سه چیز در واقع حاکم کن، مسلط کن. با آرزوی طولانی نور تفکر رو خاموش کن که دیروز صحبت کردیم. آرزوهای طولانی آرزوهایی هستن که ما خیلی در واقع دلبستگی داریم نسبت به متعلق اون آرزوها، یعنی یه چیزی خیلی برام مهمه، خیلی دلمون گیرشه، دلبستگی داریم نسبت بهش. میگفتیم باعث میشه که در واقع آدم تو روایت امیرالمومنین بود که سبب فراموشی آخرت میشه. دلبستگی های دنیا سبب میشه که آدم خوب در واقع چی نور تفکر تو این روایت میگه خاموش میشه، انسان سرگرم میشه، مشغول میشه. وقتی که مشغول شد به دنیا، مشغول شد به هوا، مشغول شد به در واقع دلبستگی ها و هوس هایش، دیگه تفکری که در واقع از توش نور در بیاد صورت نمیگیره. یکی هم که فضول کلام، آدم زیاد حرف بزنه یا حرفای بی پشتوانه و لغو بزنه. حرف لغو، حرف بدون پشتوانه است که در سوره مؤمنون خداوند میفرماید که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یعنی دومین خصوصیت مؤمنان اینه که از لغو روی گردانن، که حرف لغو، کار لغو، گرایش لغو، لغو یعنی بدون پشتوانه، عبث، بیهوده. فضول کلام در واقع یکی زیاد حرف زدنه که امروز راجع به صحبت میکنیم، یکم حرفای بی خودی زدن. این باعث میشه که آدم ظرائف حکمت که در واقع میگه هر کس که در واقع برای خدا خالص بشه، حکمت از قلبش بر زبانش چی میشه؟ جاری میشه. این ظرائف حکمت نابود میشه با زیاد حرف زدن، آدم دیگه از حکمت دور میشه. و یکم که آدم دنبال شهوات نفسش بشه، نور عبرت گرفتن خاموش میشه. پس عبرت، تفکر و حکمت از دست میره که گفته هر کس این ستا رو بر این ستا غالب کنه، نابودی عقلش رو در واقع صورت داده، عقلش رو نابود کرده و اگه عقلش رو نابود کنه، دین و دنیاش فاسد میشه. بعد در انتها حضرت میگن یا هشام کیفه از کوند الله عملود، ای هشام چگونه در واقع تزکیه بشه نزد خدا عمل تو، پاک بشه نزد خدا عملت. و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک، در حال این واو حالی است، یعنی در حالی که تو مشغول کردی قلبت رو از امر پروردگارت، یعنی رو برگردوندی. شغل عن یعنی رو برگرداندن، قلبت رو گردانده است از امر پروردگار، مشغول هوا و هوسش شده، مشغول آرزوش شده، مشغول حرفای بیهوده شده. و اطاعت هوا که علا غلبت عقلک، هوا پرستی تبعیت هوا کردی. حالا چه در حوزه گرایشاتت، چه در حوزه افعالت، چه در حوزه اندیشهات، به هر صورت تبعیت دل بخواهی هات کردی و عقل رو از بین بردی، چون عقل در واقع جهت میداد به خواسته های من، به گرایشات من، به بینش های من. و اگه هر حرفی زدی، یعنی هر طوری فکر کردی، هر چیزی رو خواستی و سنگین بهش دل بستی، طول عمل و به هر گونه عمل کردی و دنبال شهوات نفست بودی، طبیعتا شما در هر سه حوزه گرایش و بینش و رفتار تبعیت هوا کردی، درست شد؟ یعنی عقل رو کنار گذاشتی. پس چطور انتظار داری خداوند تو رو تزکیه بکنه؟ پس اینجوری انسان تزکیه نمیشه. حالا ما در مورد آرزوی طولانی صحبت کردیم، یه مقداری روایات باب صمت رو میخوام برای صمت به معنی سکوت هست، یعنی کم حرف زدن. در خود کتاب شریف کافی در واقع بابی هست، جلد دوم صفحه 113 طبع اسلامی، باب صمت و حفظ لسان، یعنی کم حرف صمت یعنی سکوت و حفظ کردن زبان. مثلا امام رضا روایت های زیاده، من چند تاشو خدمت شما به عنوان نمونه بخونم. امام رضا علیه السلام میفرمایند من علامات الفقه الحلم والعلم والسمت. میخوای بدونی علامت فقه چیه؟ چه کسی فهم دینی پیدا کرده؟ فقیه سه تا علامت داره، یکی حلیم اهل حلم بردباره، یکی اهل علم و دستش از علم صحیح و کامل و نافع پر هست، و یکی هم اهل سمت، یعنی زیاد حرف نمیزنه، بیشتر اهل سکوته. بعد حضرت میفرماید ان الصمت باب من ابواب الحکمه، سکوت دری از درهای حکمت است. ان الصمت یکسب المحبه، سکوت محبت دیگران را جلب میکنه نسبت به انسان. انه دلیل علی کل خیر، ها دلیل بر هر خوبی است، ها انسان رو به خوبی ها میرساند. یا امام باقر ابا جعفر علیه السلام در روایت دوم میفرمایند انما شیعتنا الخرس، شیعیان ما بی زبانند، یعنی کم حرف میزنند، زیادگو نیستند. در روایت دیگری ابی علی جوانی میگه قال شهد و ابو عبدالله و هو یقول لمولا له یقال له سالم، یکی از موالی خودش به یکی از برده های خودش امام صادق باش، به یکی از در واقع غلامانش که اسمش سالم بود، اینجوری میگفت دستش رو حضرت گذاشته بود بر دو تا لب این جناب سالم و قال یا سالم احفظ لسانک تسلم، زبانتو حفظ کن تا سالم بمونی و مردم رو به گردن ما سوار نکنیم. یا در روایات دیگری آمده که هر روز صبح تو همین باب همه در واقع اعضا و جواره از زبان درخواست میکنن که در واقع دست از سر ما چی بردار و اگه تو بذاری خلاصه ما حالمون خوبه. زبان ازشون میپرسه حالتون چطوره، میگه حال ما خوبه اگه تو بذاری، و در واقع با کارهات با حرفات ما رو معذب نکنیم. خدمت شما عرض کنم که در روایتی امام صادق میگن لقمان به پسرش گفت یا بنی ان کنت زعمت ان الکلام من فی الله، اگر گمان میکنی که صحبت کردن نقره است بدون که سکوت طلاست. حتی اینا معنیش نیست که شما در هر شاید اونجایی که جای صحبت کردن سکوت کنی، اونجایی که میخوای حقی رو احقاق کنی، از مظلومی دفاع کنی، هرم به صورت کلی عرض میکنن اهل بیت ها که نجات المؤمن فی حفظ لسانه، ان هذا اللسان مفتاح الخير و مفتاح الشر، فختم على لسانك كما تختم على ذهبك و ورقك، چجوری بر در واقع سکهات و بر نامت مهر میذاری کسی دست بهش نزنه، بر زبانت هم مهر بذار که به راحتی هر چیزی رو نگه، بدون که کلید خوبی ها و شرها بدی ها در چیه، در زبان توست. اینو داشت ابوذر میگفت به در واقع جویندگان علم. و همینطور روایت در این باب فراوانه، مثلا همین روایتی که گفتم ما من یوم الا و کل عضو من اعضاء الجسد یکفر اللسان، روزی نیست که در واقع همه اعضای بدن انسان، هر عضوی از اعضای بدن در برابر زبان کرنش میکنه و بهش میگه نشد توک الله ان نعذب فیک، میگه تو رو به خدا مبادا من به خاطر تو، توی زبان، من دست، من پا، من چشم، به خاطر توی زبان عذاب بکشم، حواست باشه. و توی همین در واقع روایت بعدیش ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحه، همین که روایتی که براتون گفتم روایت 13امش میگه در هر بامدان زبان آدمیزاد بر تمام اعضایش مشرف شود و گوید چگونه هستید، گوین اگر تو ما را رها کنی خوبیم، و میگوین خدا را نسبت به ما به یاد آور و سوگندش دهند، و گویند ما به سبب تو ثواب و عقاب نبینیم. ها زبان مراقب باشید، بسیار از اهل جهنم از زبان به جهنم وارد می شوند. و خلاصه بازم روایات در این باب زیاده که انشالله در باب خودش که رسیدیم، باب الصمت و حفظ اللسان، خدمت شما این روایات رو خواهیم خوند. حدود 21 روایت هست در این باب که اینجا هم گفته بود که فضول کرام و مها طرائف حکمته، به فضول کرامه نابود میکنه ظرائف حکمت رو، زیاد حرف زدن یا حرف بیهوده زدن. رسول از این مسئله بگذاریم. بعد در ادامه حضرت فرمود یا هشام الصبر علی الوحده علامت قوت العقل. این دوباره دارن حضرت علامت، اونجا علامت های نابودی عقل رو گفتن در این فراز، سه چیز رو بر سه چیز حاکم کنیم. حالا دوباره حضرت اینا رو من آخرش با هم دستبندی میکنیم با با اون 11 روایت اول که در کل ویژگی های عقل و عاقل چی شد که دیروز عرض کردم عقل غیر از عاقله. عاقل کسیه که اراده کرده بر اساس عقل عمل کنه. ما دو تا ظرفیت فاعلی داریم، این دو تا ظرفیت داریم که بر همه ظرفیت های ما حاکمن، بر بینش ها، گرایش ها و رفتار هاست. دو تا ظرفیت حاکمن، عقل و اراده. عقل و اراده با هم جمع بشن میشه عاقل. اما اگه عقل در واقع باشه و نور به اندازه ولی اراده نکنیم بر اساس عقل عمل کنیم، عملمون میشه جاهلان. علامت عاقل چیه؟ یا هشام از صبر علی الوحده علامت قوت العقل. کسی که صبر میکنه بر تنهایی علامت بر قوت عقلشه. البته نه اینکه بره ازدواج نکنه و بدونم خودش رو بره حبس کنه و تنها باشه. صبر بر تنهایی یعنی اونجایی که ناچاره، اونجایی که لازمه تو حالا حرکت خودش در راه خدا تنهایی رو هم تحمل کنه. این علامت. البته شاید اینجوری هم بشه معناش کرد که آدم‌های عاقل خیلی دوست ندارن دور و برشون شلوغ خلوغ باشه، خلوت رو دوست دارن، اینجوری هم میشه. ولی معنیش نیست که از مسئولیت اجتماعیش دوری میکنه، در عین اینکه مسئولیت اجتماعیش انجام میده ولی تنها بودن براش سخت نیست، صبور نسبت به تنها بودن، چون در تنها بودن بیشتر تدبر میکنه، در تنها بودن با خدای خودش خلوت میکنه، خلوتش با خداش و عشق بازیش با خداش فراوان میشه. اینجوری هم میشه این فراز رو دید و به نظرم این به معناش نزدیکتره. بله، الصبر علی الوحده علامت قوت العقل. و من عقل عن الله، دوباره علامت عاقل رو میگه. هر کسی عقل عن الله رو یادتون باشه، من دقیق تر دیروز عرض کردم عقل عن الله یعنی درباره خدا یا به واسطه خدا. عن به معنی به واسطه، به معنی درباره، یعنی کسی که تعقل کند درباره خدا یا تعقل کند به واسطه آنچه که خدا فرستاده، به واسطه خدا، به واسطه خدا یعنی به واسطه آنچه که از طرف خدا اومد، که هر دوش هم معانی هست که با هم گره خورده. ما هم به واسطه علمی که انبیا آوردن تعقل میکنیم و هم به واسطه عقل در چی؟ در خود خدا و صفات خدا و ربوبیت خدا تعقل میکنیم، که اصلا همین تعقل درباره خدا هم به واسطه علمی است که انبیا فرستادن. لذا هر دو معنا میشه هر همزمان ازش برداشت کرد. و من عقل عن الله، نه فقط عقل، عقل عن الله، یعنی این مهمه که شما تعقل میکنی بر چی تعقل میکنی؟ بر اون چیزی که انبیا آوردن، صحیح، بر علم صحیح تعقل کنی. و من عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا. خیلی قشنگه این فراز، خواهش هم اینه که این فراز رو حفظ کنید. و من عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا و راغبین فیها و رغب فی ما عند الله. هر کسی که تعقل کنه به واسطه آنچه خدا براش فرستاده، یعنی به درستی تعقل کنه، حقیقت عالم رو بیابه، وحدانیت و ربوبیت خدا رو بیابه، عبودیت خودش رو بیابه، نمیدونم رابطه خودش با خدا رو تنظیم کنه، در این بستر تعقل بفهمه که در ظل عبودیت خدا زندگی میکنه، محتاج اوست. هر کس اینا رو فهمید چی میشه؟ حالش این حال میشه، اعتزل اهل دنیا و راغبین فی. اهل دنیا، نه مردم، اونایی که اهل دنیا هن، اونایی که دنیا پرستن، اونایی که انس گرفتن به قول سوره یونس آیه 7، اونایی که انس گرفتن به دنیا ها، از اینا دوری میکنه. و راغبین فی، اونایی که رغبت دارن تو دنیا، عشقشون نمیدونم شهوات و عروسی ها و لذت ها و این چیزاست، با این چیزای بیخودی خوشن، از اینا دوری میکنه. و رغب فی ما عند الله، رغبتش در اون چیزیه که نزد خداست. و کان الله انسه فی الوحشه، این خیلی قشنگه، خدا در واقع انیس او در تنهایی هاست. و صاحبه فی الوحده، همنشینشه، اونجایی که میترسه خدا انیسشه، اونجایی که تنهاست خدا همنشینشه، اونجایی که فقیره خدا بی نیازش میکنه، و اونجایی که نیازمند عزت، عزتش رو از عشیرش نمیگیره، خدا عزتمندش میکنه. و معزه من غیر عشیره، اینها همون معانی توکله. یعنی فقط با خدا میبنده، دل به خدا بسته، به خدا رو کرده، از خدا روزی میگیره، از خدا عزت میگیره، این همون بادبان توکله، این همون عاقلیه که داره در جهت کتب سمت خدا حرکت میکنه، روز به روز توکلش رو بر خدا داره افزایش میده، بیشتر از روز قبل به خدا رو میکنه. الحمدلله رب العالمین.